الله الرحمن الرحیم. صفحه 485، سطر 16. ولما کان الحکم هو ایقاع الذهن نسبتا بین الشیئین هی اتحادهما فی الوجود علی ما هو المراد من الحمل مما سیأتی فهو عن الحکم حکایت. بحثمون در این بود که قضیه رو چگونه میفهمیم که صحیح هست و صادق، یا به تعبیری دیگه حکم را چگونه صادق میبینیم یا کاذب. گفتیم اگر در قضیه موضوع و محمول هر دو خارجی باشند و در نتیجه حکم هم خارجی باشد، میگیم که صدق قضیه به مطابقت با خارج. و اگر موضوع و محمول ذهنی باشند که در نتیجه حکم هم ذهنی میشود، باید بگوییم که صدق حکم به مطابقت با نفس الامر. بعد وارد بیان نفس الامر شدیم. در این مسئله که الان خلاصش رو عرض کردم، دو تا مطلب آوردیم. یکی بیان نفس الامر بود، یکی هم این که حکم گاهی خارجی است گاهی ذهنی. اگر طرفین حکم خارجی باشند، گفتیم حکم هم خارجی است، و اگر طرفین حکم ذهنی باشند، گفتیم حکم ذهنی است. این دو تا مطلب هنوز، این دو تا مطلب احتیاج به توضیح دارن. اولا نفس الامر و توضیح اضافه داده بشه که البته توضیحش گذشت ولی تتمش باید بیاد. ثانیاً این که حکم گاهی خارجی است گاهی ذهنی یعنی چی؟ حکم نسبت است، نسبت همیشه ذهنی است، نسبت نمیتواند خارجی باشد. این که ما میگیم گاهی نسبت خارجی است گاهی نسبت ذهنی است یعنی چی؟ بحثی که شروع میکنیم همین دو حیث رو داره. یکی این که میخواد بیان کنه که نسبت خارجی یعنی چی با اینکه همه نسبت ها ذهنی هست. یکی دیگه میخواد تتمهی برای نفس الامر بشه، نه معنای نفس الامر. معنای نفس الامر گذشت، تتمهی. حالا بعدا میرسیم به تتمه که میخواد بگه مطابق، لازم میاد که مطابق با مطابق یکی باشه. اشکالی پیش میاد که مطابق و مطابق یکی باشه، نفس الامر با ذهن یکی باشه، که این انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. پس ما در این بحثی که الان در پیش داریم، میخوام اولا بیان کنیم که نسبت خارجی معناش چیست و چگونه ممکن است ما نسبت را که همواره ذهنی خارجی بنامیم. دوم این که در بعضی موارد که شما میگید نسبت رو میگید که قضیه رو با نفس الامر میسنجیم، یعنی اونجایی که نسبت ذهنی است، اشکال پیش میاد. اشکال وحدت مطابق و مطابق که باطله، این رو میخوام اشکال رو ذکر کنیم و جواب بدیم. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، وارد معنای دیگری که برای نفس الامر گفتن میشیم، که اون دیگه از این بحث جدا میشه. اما مطلب اول میفرمان که اصلا ما ببینیم نسبت چی هست. نسبت رابطه ایست که ذهن ایقاع میکند بین موضوع و محمول. یعنی اصلا این نسبت کار ذهنه و به خارج کاری نداره. ذهن بین موضوع و محمول رابطه ای ایجاد میکنه. این رابطه رو ما میگیم نسبت. ازش تعبیر به اتحاد در وجودم میکنیم، یعنی میگیم موضوع و محمول به هم نسبت دارند، یا میگیم موضوع و محمول اتحاد در وجود دارند. وجود رو هم عام میگیریم، میگیم که اتحاد در وجود خارجی اتحاد در وجود ذهنی، اتحاد در وجود خارجی رو نسبت خارجی میگیم، اتحاد در وجود ذهنی رو نسبت ذهنی میگیم. وقت حاصل کلاممون این میشه، چون ذهن نسبتی رو بین موضوع و محمول برقرار میکند، که خب بهرن نسبت ذهنیه، چون ذهن داره الغا میکنه، چون ذهن داره برقرار میکنه. و این نسبت که به معنی اتحاد در وجود تقسیم میشود به خارجی و ذهنی، یعنی نسبت ذهنی تقسیم میشه به نسبت خارجی و نسبت ذهنی. خب این به ظاهرش جور در نمیاد، نسبت ذهنی تقسیم شود به نسبت خارجی و نسبت ذهنی. وقتی نتونستیم نسبت رو تقسیم کنیم به ذهنی خارجی، حکم هم که همون نسبته نمیتونه تقسیم بشه به خارجی و ذهنی. اینو چگونه باید جواب داد؟ میفرمان که ما از همین اشکالی که شما کردین جواب اخراج میکنیم. میگیم که حکم عبارت از نسبتیست که ذهن ایقاع میکند بین طرفین، و این نسبت اسمش اتحاد در وجود است، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. چون حکم چنین است، پس حکایت است از اون اتحاد در وجودی که بین موضوع و محمول برقراره. یعنی در واقع حکم حاکیه، حاکی از اون نسبت، حاکی از اون اتحادی است که بین موضوع و محمول برقراره. اون نسبتی که بین موضوع و محمول برقرار است، یا اتحادی که بین موضوع و محمول برقرار است که یا خارجی است یا ذهنی، اون محکیه. این نسبتی که ما ایقا میکنیم در قضیه، این حاکیه. حاکی با محکی فرق داره، دو تا یه چیز نیستند. پس محکی خارج است از حاکی، دقت کنید، محکی خارج است از حاکی. به مناسبت این که محکی خارج است از حاکی، ما اون اتحاد رو میگیم نسبت خارجیه. خارجیه نه این که یعنی خارج در مقابل ذهن، که شما بگید نسبت ذهنیه دیگه تقسیم به خارجی نمیشه. منظور از خارجیه خارج در مقابل ذهن نیست، که نتونه مقسمی برای نسبت ذهنی قرار بگیره. منظور از خارجیه خارج از حکایته، نسبتی که خارج از حکایته، یعنی نسبتی که محکیه. پس ما یه نسبت داریم که حاکیه، یه نسبت هم داریم که محکیه. نسبتی که حاکیست اون نسبتیست که ما تو ذهن درست کردیم. اون ایقاع نسبت بین طرفین که از ناحیه ذهن حاصل شده، اون حاکیه، هم اسمشو حکم میذاریم. اون نسبتی که به وسیله این نسبت ذهنی داریم تفهیمش میکنیم، اون خارجیست، که همون خارجی یعنی خارج از حاکی، همون تقسیم میشه به ذهنی و خارجی. اون تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، و خارجی که اون تقسیم میشه خارج مقابل ذهنه. پس ما در اینجا دو تا اصطلاح خارجی رو داریم القا میکنیم که با هم تفاوت دارن. یکی این که میگیم نسبت خارجی، یعنی نسبتی که خارج است از حاکی. این خارجی هم با خارج مقابل ذهن میسازه، هم با ذهنی میسازه، هم با هر دو مجموعا میسازه. اما وقتی میگیم این نسبت خارجی تقسیم میشود به خارجی و ذهنی، منظورمون از این خارجی که در قسم میاریم خارجی مقابل ذهنه، اون خارجی که تو مقسم آمد خارج از حکایت بود. این خارجی که در قسم می آید خارج مقابل ذهنه. اون خارج اول اگر مقابل ذهن بود همه چی به هم می‌ریخت. شما نسبت ذهنی رو می‌خواستین مطابق کنید با نسبت خارجی، نسبت ذهنی و خارجی، ما اصلا نسبت خارجی نداشتیم، نسبت خارجی نداشتیم. اما حالا با این بیان روشن شد. این چنین میگیم، میگیم نسبتی که ذهن به این موضوع محمول ایقاع میکند، این نسبت حکم به اتحاد موضوع محمول در وجود است. خود نسبت ذهنی است، این حکم به اتحاد گاهی به لحاظ خارج است، گاهی به لحاظ ذهن. یعنی گاهی میگیم این دوتا در ذهن متحدند، گاهی میگیم این دوتا در خارج متحدند. اسم اون اتحاد در ذهن رو میذاریم نسبت ذهنیه، اتحاد در خارج رو میذاریم نسبت خارجیه. اینجا نسبت خارجی مقابل نسبت ذهنی است و منظور از خارج، خارج مقابل ذهنه. و اون نسبت ذهنیهی که القا کردیم بین موضوع و محمول، میگیم که میتواند اشاره باشد به اتحاد فی الخارج، میتواند اشاره باشد به اتحاد فی الذهن. یعنی میتواند حکایت کند، اشاره باشد این حکایت کند، میتواند حکایت کند از اتحاد در خارج، میتواند حکایت کند از اتحاد در ذهن. پس حاکی که اون نسبتی است که ذهن ایقاع میکند و قضیه ایست که ذهن تشکیل میدهد، اون حاکی میشود ذهنی، محکی میشود اتحاد فی الخارج یا اتحاد فی الذهن، که این میشه دو قسم. اینو ما مطلقا میگیم خارجی، اینی که اتحاد در خارج یا اتحاد در ذهن مطلقا میگیم خارجی. خارجی به معنای خارج از حکایت. ولی همینه که میگیم گاهی اتحاد خارجی، گاهی اتحاد ذهنی، این یعنی خارج مقابل ذهن. پس خلاصه مطلبی شد، دوباره تکرار میکنم، یه نسبت ذهنی داریم که در قضیه ظهور داره، یعنی قضیه رو با همین نسبت ما القا میکنیم. اول ما نسبتی رو بین موضوع و محمول در ذهنمون ایقاع میکنیم، بعد اون چرا که ایقاع شده به صورت قضیه به مخاطبمون القا میکنیم. این میشه نسبت ذهنیه. این نسبت داره از یه چیزی حکایت میکنه، از اتحاد در خارج یا اتحاد در ذهن. بالاخره بین این موضوع و محمول یا خارجن اتحاده یا ذهنن اتحاده، این قضیه داره از اون اتحاد حکایت میکنه. اون اتحادی که محکی است مطلقا نسبت خارجی است، مطلقا نسبت خارجی است. یعنی که موضوع محمولی که ما داریم خارجی باشن، که موضوع محمول ذهنی باشن، اون اتحادی که ما داریم ازش حکایت میکنیم خارجی است. خارجیه یعنی از حکایت خارج است، نه خارجی یعنی ذهنی نیست، بلکه منظور اینه که از حکایت خارج است. و همین نسبت خارجیه که از حکایت خارج است، گاهی اتحاد در خارج است، گاهی اتحاد در ذهن، وقت تقسیم میشه به نسبت ذهنی و نسبت خارجی. وقت این نسبت ذهنی و خارجی که هر دو قسمن برای نسبت خارجی، این هر دو میشوند مقابل هم. نسبت خارجیه با نسبت ذهنیه میشوند مقابل هم. هر نسبت خارجیه به معنای خارج مقابل ذهن میشود مقابل نسبت ذهنیه. و این دوتا میشود، این تیکر که دارم عرض میکنم توجه کنید، خلاصه همه یه حرف هست. نسبت ذهن، اتحاد در خارج میشود نسبت خارجیه، اتحاد در ذهن میشود اتحاد نسبت ذهنیه. این دوتا مقابل همند، خارج مقابل ذهنه. این دوتا مقسم قسم میشود، این دوتا قسم میشود برای نسبت خارجیه که نسبت خارجی محکی است. اون نسبت خارجی محکی میشد برای نسبت ذهنیه. این همه روشن شد دیگه.
خودش تمام
عقل ذهنیه،
حاکی ذهنی
محکی ذهنی نیست، محکی خارجی است که داریم تقسیمش میکنیم به دقیق. اتحاد هم نه، اتحاد ما نگفتیم ذهنی. خب میدونم مطلب روشن نشده، بذارین دوباره عرض کنم. اون اتحاد ببینید یه نسبت ذهنیه داریم که ایقا میکنیم، این نسبت ذهنیه که ایقا میکنیم، این حتما ذهنیه، این حکایت میکنه از اون اتحاد بین موضوع و محمول که یا خارجی است یا ذهنی. نه نه، نسبت اتحاد ما نساختیم، ما نسبت رو ساختیم، نسبت رو ساختیم که از این اتحاد حکایت کنند. ما بین موضوع و محمول یه نسبت ایجاد کردیم تو قضیه‌مون، این ذهن ما این نسبت رو ساخت، این نسبت رو ساخت تا حکایت کند از اون نسبتی که بود. یه نسبت ساختگی داریم، یه نسبت واقعی داریم، این نسبت ساختگی ما حکایت میکند از اون نسبتی که در واقع هست. حالا در واقع هست یعنی در بخش خارج واقع هست یا در بخش ذهن واقع هست، در هر کدوم که باشه از این نسبت که ما ساختیم بیرونه، خارجه، چون خارج هست به اون دوتا میگیم نسبت خارجیه، یعنی خارج از این نسبتی که ما ساختیم. اون دوتا دوتا نسبت واقعی هستن که ما نساختیمشون، یه نسبت رو ما ساختیم، اعتبار کردیم، نه اعتبار خیالی ها، اعتبار واقعی، اعتبار کردیم و به مخاطبمون القا کردیم. این نسبت ساخته ما حاکیه، اون نسبت واقعی حالا چه خارجی چه ذهنی، اون محکیه. حاکی با محکی فرق داره، یعنی محکی خارج از حاکیست، چون خارج از حاکیش بهش میگیم نسبت خارجیه. پس اون نسبت واقعی که در ذهن است، اون نسبت واقعی که در خارج است، هر دوشون میشون نسبت خارجیه، یعنی خارج از حاکی. این نسبتی که من ساختم میشه نسبت ذهنیه، وقت این نسبت ذهنیه حکایت میکند از اون نسبت خارجیه، اون نسبت خارجی هم تقسیم میشود به خارجیه و ذهنیه. اما مقسم خارجیه یا به معنای خارجن حکایت هست، ده اسم خارجیه یا در مقابل ذهنیه. این مطلبی که الان توضیح دادم دیگه جمع همه مطلب انشاءالله روشنه. چرا دیگه همین حکایت میکنه، من که دارم میگم میسازه یعنی حکایت میکنه. چرا ایقایه، نسبتی رو داره الان ایقا میکنه ذهن، منطقه نسبتی که حکایت از واقع، این منافات نداره که ایقا کنه حکایت هم کنه. الان داره یه نسبتی رو ایقا میکنه که این نسبت بتواند حکایت کند، نسبتی رو ایقا میکنه اون نسبت حکایت میکنه، نسبت حاکی رو ایقا میکنه. میخوام بگم منافات نداره که ایقا بکنه حکایت هم بکنه، اصلا این نسبتی که داره ایقا میشه شأنش حکایته. پس نسبتی رو ایقا میکنه همون نسبت هم حکایت میکنه، منافاتی به هم نداره. بله؟ در ایقای نسبت؟ ذهن یعنی به لحاظ این که در این ایقا ایجاد میکنه فاعله، اما این چون میخواد این نسبت رو حاکی او قرار بده، قبلا منفعل شده و حکم رو یافته، یعنی واقعیت رو یافته، حالا میخواد به اون واقعیت حکم کنه. وقتی یافت منفعل بود، حالا که داره حکم میکنه فاعل. حکم نسبت یکی میشونه، حکم نسبت یکیست، بالاخره مبنایش رو داریم میخونیم. بقیه کسانی دیگه جور دیگه گفتن، جور دیگه گفته باشن، اون برای ما مهم نیست. الان مذهبیشون داره گفته میشه، بعضی ممکنه بگن حکم و نسبت فرق داره، ایشون همون حکم همون نسبت میشه، حکم و نسبت میگیره، نسبت رو اتحاد بین موضوع و محمول میگیره، منتها اتحاد و نسبت رو قسمت میکنه. گاهی نسبت خارج ذهنی میشه حاکی، نسبت خارجی میشه محکی، اون خارجی که محکی است دوباره تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، منتها ذهنی و خارجی که اقسام این خارجی هن غیر از خود این مقسم هن. اون خارجی که تو قسم میاد غیر از این خارجی که تو مقسم میاد، خارجی که در قسم میاد مقابل ذهنی است، این خارجی که در مقسم میاد این مقابل ذهنی نیست، این خارج از حکایته، خارج از حاکی است به این معناست، نه به معنای خارج مقابل ذهن، به معنای خارج از حکایت. پس میتونیم یه نسبت خارجی بگیم و قسمتش کنیم به نسبت خارجی و ذهنی. ایشون با این مطلب خیلی چیزا رو حل میکنه که حالا معلوم میشه. صفحه 485 این سطر 16 هم. ولما کان الحکم هو ایقاع الذهن نسبتاً، بعد از ذهن مسحه یه ویرگول گذاشته حتما باید خط بخوره. نسبتاً مفعول ایقاعه، بین فاعل و مفعول کسی ویرگول نمیذاره. چون حکم ایقاع ذهن است، نسبتی رو بین شیئین، شیئین یعنی موضوع محمول، چه هیه اون نسبت؟ اتحاد اون شیئین است فی الوجود. اون نسبت همون اتحاده. وقتی ذهن نسبتی رو ایقا می کند یعنی اتحاد رو ایقا می کنه، اتحادی که می تواند از اون اتحاد واقعی حکایت کند. اتحاد ایقایی، دقت کنید، اتحاد ایقایی از اون اتحاد واقعی حکایت می کند، نسبت ایقاییه از اون نسبت واقعی حکایت می کند. حالا محول مراد و من الحمل من ماسایتی، که حمل یعنی اتحاد فی الوجود، هم یعنی اتحاد طرفین فی الوجود. بله؟ در چی؟ سالب نسبت نداریم؟ بله. در سلبیه ما نسبت هم نداریم؟ نداریم دیگه. محققین گفتن سلب نسبت، گفتن سلب نسبت، در سالبه گفتن سلب نسبته، و تتامهن و قیاسن به موجبه میگن نسبت داریم. پس در سالبه هم، در سالبه هم نسبت داریم، منتها قیاسن الی موجبه. ما در موجبه نسبت رو درست میکنیم، در سالبه هم قیاس میکنیم، و حکم سالبه میشه حکم موجبه از باب مقایسه، نه از باب واقعیت. سبا اون کان الوجود، الوجود یعنی همون وجودی که گفتیم طرفین اتحاد درش دارند، هیه نسبت اتحاد هما فی الوجود، سبا اون کان الوجود. اون علامه هو المراد من الهم مما سیاتی، این جمله مترزه بگیرید حسابش نکنید، اینطور میشه ذهن ایقاع نسبتی میکند بین شیئین که اون نسبت اتحاد اون شیئین از فی الوجود، چه این وجودی که درش اتحاد ایقاع میشود خارجی باشد یا ذهنی باشد. پس نسبت میشود نسبت خارجی اگر اتحاد خارجی باشد، نسبت میشود نسبت ذهنی اگر اتحاد ذهنی باشد، یعنی نسبت نسبت حاکی می شود. یه خود ناقص گفتن، این نسبت حاکی می شود ذهنی، اون اتحاد خارجی یا اتحاد ذهنی می شود محکی. اما در اینجا ایشون سراغ محکی هنوز نرفته، هنوز حاکی رو داره بیان می کنه. این حاکی که نسبت ایقاع شده از جانب ذهنه به معنای اتحاده. این اتحاد میتواند خارجی باشد، یعنی محکیش خارجی باشد، میتواند ذهنی باشد، یعنی محکیش ذهنی باشد. اون مطلبی که قبلا گفتم همین بود، من الان عبارت رو بهتر کردم. خب صحو و جواب لماست، لما کان الحکم هوی و ایقاع و ذهن کذا، صحو و یعنی حکم، فهوه عن الحکم حکایتون و اخبارون، ان نسبتن واقعتن، در نسخه داریم ان نسبتن واقعیتن، هر دوش خوبه، شاید واقعیه بهترم باشه. چون حکم چنین است، ایقاع نسبت است، ایقاع نسبتی که اتحاد است، اتحاد در وجود خارجی و اتحاد در وجود ذهنی، چون چنین است باید حکم رو حکایت دید، اخبار دید، ان نسبت واقعیت، که اون نسبت واقعی محشیان انهاست. پس دو تا نسبت درست شد، یه نسبت ذهنیه یه نسبت واقعیه. که نسبت ذهنیه شد حاکی، نسبت واقعیه شد محشیان انها. روشنه دیگه، ما وقتی قضیه رو میگیم از یه واقعی داریم حکایت میکنیم، از یه نسبتی که در واقع هست داریم حکایت میکنیم. پس نسبت ذهنیه ما که ما در قضیه به کارش گرفتیم، اون نسبت داره حکایت میکنه از یه نسبتی که در واقع حاصل است. پس این میشه حاکی، اون میشه محکیم. وحیه یعنی این نسبت واقعیه، زمیرا توجه کنید، این نسبت واقعی خارجتون، مهم همین تیکه خارجتونه، همین کلمه خارجتونه، کیشون میخواد خارجیه را از همین کلمه خارجتون بگیره. وحیه این نسبت واقعی خارجتون لا محال عن الحکایه، نه خارج از ذهنه بلکه خارج از حکایته، پس در مقابل ذهن نیست. اگر خارج از ذهن بود مقابل ذهن میشد، اما خارج از حکایته، پس مقابل حکایته نه مقابل ذهن. بنابراین میتونیم بگیم سوان کانت، کانت یعنی همین نسبت واقعیه که ما اسمش خارجیه داریم میذاریم، سوان کانت خارجیتن و ذهنیتن، همین نسبت خارجیه میتواند خارجی باشد میتواند ذهنی باشد. این تقسیمشه به خودش و نقیدش نیست، چون مراد از خارجیه در مقسم چیز دیگریست غیر از اون خارجی که در ذهن آمده. خارجی در مقسم یعنی خارج از حکایت، خارجی در قصد یعنی خارج در مقابل ذهن. و هازا هو المراد من قولهم، هازا یعنی این نسبت خارجی به این معنایی که خارج از حکایت است، این مراد از قول حکماسی گفتن صدق مطلقا، مطلقا یعنی فی ای قضیت امکان. هازا هو المراد من قول این جورتن صدق مطلقا، مطابقت نسبت ذهنیت با نسبت خارجیه. مراد چون از این نسبت خارجیه که مطابق است، نسبت خارجی یعنی خارج از حکایته، نه نسبت خارجی یعنی نسبتی که در خارج از ذهن باشد. و الا یعنی اگر بخوان نسبت خارج از ذهن رو اراده کنند، نه نسبت خارج از حکایت رو، بهشون میگیم فن نسبت و مطلقا لذت الا ذهنیه، نسبت خارجی ما نداریم، نسبت اصلا امر ذهنی است. البته نظر ایشونه ها، نسبت رو که نوعی اضافه است امر ذهنی میگیره، بعضی نسبت رو خارجی هم قرار میدن. اون یه خط قبل رو من دوباره برمیگردم، سبا اون کانت خارجیتن و ذهنیتن، کانت این نسبت واقعی، عرض کردم کانت این نسبت واقعی که خارجی باشه که ذهنی باشه. خارجی و ذهنی در اینجا معناش چیه؟ چون الان گفتیم نسبت مطلقا لیست الا ذهنیتن، الان داریم میگیم فن نسبت مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تو اسمش خارجی بذاری چه اسمش ذهنی بذاری؟ مطلقا ذهنیه. پس اون تقسیم بالا سبان کانت خارجی ازن او ذهنی ازن یعنی چی؟ الان میگی نسبت مطلقا ذهنیه، بالا گفتی که سبان کانت خارجی ازن او ذهنی ازن، نسبت مطلقا ذهنی یعنی هیچی شما نسبت خارجی ندارید، در حالی که شما در دو خط قبل گفتین سبان کانت خارجی ازن او ذهنی ازن. مرحوم شیخ علی در اینجا حاشیه داره، یعنی در سبان کانت خارجی ازن او ذهنی ازن حاشیهش کوتاهی میخونن. ای لها منشا و انتزاع این فی خارج ذهن املا، ای لها منشا و انتزاع این فی خارج ذهن املا، یعنی سبا اون کانت لها منشا و انتزاع این فی خارج ذهن املا، یعنی لم یکن لهو منشا و انتزاع فی خارج ذهن، بلکه منشا انتزاع تو ذهنه. نسبت خارجی یعنی منشا انتزاعش تو خارجه، نسبت ذهنی یعنی منشا انتزاعش تو ذهنه، نه خود اون نسبت. خود اون نسبت به قول ایشون همیشه ذهنیه. اینی که ما تقسیم میکنیم نسبت رو به خارجی و ذهنی، یعنی منشأ انتزاعش رو در واقع داریم تقسیم میکنیم نه خودش رو. خب این براتون روشن شد؟ فهذه نسبت، فهذه نسبت الخارجیه به هذا المعنا، این نسبت خارجیه به این معنا، یعنی خارج از حکایت، نه خارجی یعنی مقابل ذهن. نسبت خارجی به این معنا یعنی خارج از حکایت منقسم است به نسبت خارجیه و نسبت ذهنیه. که اگر نسبت خارجی یعنی اونی که منشأ انتزاعش در خارجه، نسبت ذهنی یعنی اونی که منشأ انتزاعش در ذهنه. خب حالا وقتی تقسیم کردی اون نسبت خارجیه رو، خارجیه به معنی خارج از حکایت رو تقسیم کردی به نسبت خارجیه و ذهنیه، این خارجیه که در قسم اومده یعنی چی؟ خارجیه در مقصد به معنی خارج از حکایت، خارجی در قسم یعنی چی؟ ولی مراد دل خارج ها هنا یعنی در قسم و به خارج از ذهن. این در قسم خارجی مقابل ذهنه، اما در مقسم خارجی مقابل ذهن نیست، شامل ذهن و خارج است، بلکه خارجی در مقسم به معنی خارج از حکایته. خب حالا این نفس الامر و خارج، نسبت نفس الامریه با نسبت خارجیه میخواد مقایسه کنه. میگه نسبت خارجیه به معنای خارج از حکایت همون نسبت نفس الامریه است، فرقی نمیکنه. چون نسبت خارجیه به معنای خارج از حکایت همون نسبت واقعه یا نسبت واقعیه بود، نسبت واقعی هم همون نسبت نفس الامریه است، پس نسبت خارجیه به این معنا همون نسبت نفس الامریه است. اما نسبت خارجیه در مقابل ذهن همون نفس الامریه نیست، مصداقی از نفس الامریه است، فردی برای نفس الامریه است، فردی برای نسبت نفس الامریه است. نسبت خارجیه به اون معنا فرد. پس نفس الامریه مرادف است، دقت کنید، نفس الامریه مساوی است، مرادف نه، نفس الامریه مساوی است با خارجیه به معنای خارج از حکایت. اعم مطلق است از خارجیه به معنای مقابل ذهن، اعم من وجه است از ذهنیه. این که برابر است، مساوی است با خارجیه به معنای خارج از حکایت، این روشنه، چون خارجیه به معنای خارج از حکایت همون نسبت واقعیه است، نسبت واقعیه با نسبت نفس الامریه مساوی است، یعنی مصادیقشون یکی است، این روشنه. اما این که نسبت نفس الامریه اعم مطلق است از اون نسبت خارجیه در مقابل ذهنیه، اینم روشنه، چون هر نسبت خارجیه‌ای به این معنای خاص که در مقابل ذهنه، هر نسبت خارجیه‌ای نسبت نفس الامریه هست، ولی بعضی نسبت‌های نفس الامریه که ناظر به ذهنند خارجیه دیگه نیستند. پس نسبت نفس الامریه دارای دو نوع فرده، در حالی که نسبت خارجیه یه فرد بیشتر نداره، پس اون اعم مطلق، این اخص مطلق، اینم روشنه. اما اعم و اخص من وجه، گفتیم که نسبت نفس الامریه اعم من وجه هست از نسبت ذهنیه، نسبت نفس الامریه از جهتی اعم است، از این جهت که شامل نسبت خارجیه به مقابل ذهن می شود، خارجی به معنی خاص، نه اون خارجی به معنی عام که خارج از حکایته. چون نسبت نفس الامریه شامل اون خارجیه می شود، شامل خارجیه می شود، ولی نسبت ذهنی شامل اون خارجیه نمی شود، از این جهت نسبت نفس الامریه می شود. از طرف دیگر نسبت ذهنیه هم شامل نسبت ذهنی می شود که واقعیت دارد، هم شامل نسبت ذهنی می شود که ساخته و پرداخته ذهن و واقعیت نداره، مثل زوجیت خمسه. خب پس از این جهت نسبت ذهنی اهم است، چون نفس الامریه فقط یک قسمت از نسبت های ذهنیه رو که نسبت های واقعی هم شامل میشه، اون یک نسبت ذهنی دیگری رو که نسبت ساختگی و واقعیت نداره، مثل زوجیت خمسه، اون رو نسبت نفس الامریه شامل نمیشه. پس از جهتی نسبت نفس الامریه اعم است، از این جهت که شامل خارجیه میشود در حالی که ذهنی شامل خارجیه نمیشود، از جهتی نسبت ذهنی اعم است، از این جهت که شامل غیر واقعیت ها هم میشد، نسبت نفس الامریه شامل غیر واقعیت ها نمیشه. پس از یه جهت این اعم، از یه جهت اون اعم، ببینشون اون خصوص من بچه دو تا ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع. ماده افتراق نسبت نفس الامریه نسبت خارجی است که نفس الامری هست، ذهنی نیست. ماده افتراق ذهنی اون نسبت های ساختگی است که ذهنی هست، نفس الامری نیست. ماده اجتماعشون هم اونجاییست که هم ذهن ذهنی واقعیت داره، ذهنی واقعیت داره، هم ذهنی هم نفس الامری. پس روشن شد که بین نفس الامر و نسبت خارجیه آن که خارج از حکایت است تساوی است. بین نفس الامر و نسبت خارجیه خاص که خارجیه در مقابل ذهن است اون خود مطلقه. بین نفس الامر، نسبت نفس الامریه و نسبت ذهنیه اون خود منهجه. و نسبت الخارجیه به هذا المعنا هیل مقابله، هیه افتاده از کتاب ما، هیه المقابلت لنسبت نفس الامریه و نسبت الخارجیه به هذا المعنا. به هذا المعنا یعنی به این معنی خاص که خارج در مقابل ذهنه. نسبت خارجیه به این معنا هیه المقابلت لنسبت نفس الامریه که در کلام مصنف آمده بود. مقابل یعنی مقابل از باب مقابل خاص با عام ها، نه مقابل یعنی مقابل تباینی، چون بیان کردم که بینشون اون خصوص مطلقه، بینشون تباین نیست. نسبت خارجیه به این معنا یعنی به معنای خاص که خارج در مقابل ذهن باشد، هیل مقابلت و لنسبت نفس الامریه، مقابل با نسبت نفس الامریه که در کلام مصنف آمد، یعنی یکی نیستن. اما وحیه نه عبارت معنا میکنم درسته، نه مقابله معنی مطابقت نیست، مقابله همین معنی مقابله که عرض کردم، منتها مقابله به معنای مقابله خاص با آن، نه مقابله به معنی مقابله مباین با مباین. وحیه یعنی همین نسبت خارجیه، نل معنی الاول یعنی به معنی آن، یعنی به معنی خارج از حکایت. هیه نفس نسبت نفس الامریه، یعنی مساوی با اونه. پس نسبت خارجی خاص مقابل نسبت نفس الامریه است، ولی این نسبت خارجی عام نفس نسبت نفس الامریه است. التی یعنی نسبت نفس الامریه ای که عام است از نسبت خارجیه به معنای ثانی. به معنای ثانی یعنی معنای خاص. نسبت نفس الامریه اهم است از نسبت خارجیه به معنی ثانی، یعنی از نسبت خارجیه خاص. چه نوع اهمی؟ مطلقا، مطلقا قید اهمه، پس این مطلقا رو همون پسر اهم معنا میکنیم. نسبت نفس الامریه که اهم مطلق است از نسبت خارجیه به معنی ثانی. و منم نسبت ذهنیه من وچن، یعنی و علتی، و علتی هیه اهم منم نسبت ذهنیه من وجه. این منم نسبت ذهنیه عطف است بر منم نسبت الخارجیه که بعد از اعم آمده، بنابراین اون ما قبل منم نسبت الخارجیه بر این منم نسبت ذهنیه وارد میشه. اینطور میشه و التی هیه اعم منم نسبت ذهنیه من وجه. من وجه هم غیر اعمه، یعنی باز نسبت نفس الامریه ای که اعم من وجه هست از نسبت ذهنیه. این هم از خواهش تاجیب بده، مطلب روشنه با اون بیانات چی گفتم. خب این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب اول این بود که ما توضیح دادیم مراد از نسبت ذهنیه چیه، مراد از نسبت خارجیه چیه، خارجیه رو به هر دو معنا بیان کردیم، دیگه توضیحات گفته شد، تمام شد. حالا یه اشکالی در اینجا وارد میشه که اون اشکال رو میخوان جواب بدن. جواب اون اشکال از این مطالبی که گفته شد استفاده میشه، چون استفادهش یه مقدار سخته، خود مرحوم لاهیجی مستفاد از این مطالب قبل و به عنوان جواب ذکر میکنه، یعنی به ما واگذار نمیکنه. میگه تأمل کن در آن چه گفتم تا اشکالی که در اینجا شده برطرف بشود. خب توضیح اشکال رو یه اشاره میکنه، ولی جواب رو تصریح میکنه. چرا؟ چون جواب از آن چه که گفته شد به راحتی استخراج نمیشه، لذا خودش این جواب رو به صراحت ذکر میکنه. اما اشکال اینه که مصنف در اینجا حکم کرد که نسبت ذهنیه باید مطابق باشد با نفس الامر، در نسبت خارجیه گفت باید مطابق باشد با خارج، در نسبت ذهنیه گفت باید مطابق باشد با نفس الامر. حرف مصنف این بود، اگر نسبت خارجی است، یعنی دو طرف خارجی هست و قهرن یعنی موضوع محمول هر دو خارجی هست و و قهرن اتحاد بینشون و نسبت بینشون خارجی است. این صحت حکم در صورتی معلوم میشه که با خارج سنجیده بشه. این نظر مصنف بود. بعد گفت و الا فلا، یعنی اگر دو طرف قضیه خارجی نبودن بلکه ذهنی بودن و قهرن اتحاد بینشون و نسبت بینشون ذهنی بود، باید با نفس الان سنجیده بشه. حرف ایشون این بود که نسبت ذهنی رو باید با نفس الان بسنجید. حالا مستشکل میگه نفس الامر شامل ذهنی و خارجی هر دو هست. نسبت نفس الامریه شامل نسبت خارجی و نسبت ذهنی هر دو هست. شما میخواد نسبت ذهنی رو با نسبت نفس الامریه که شامل ذهنی است بسنجید، معناش اینه که نسبت ذهنی رو با ذهنی بسنجید، چون نسبت نفس الامریه شامل ذهنی هم هست. اگر شما بخواد ذهنی رو با نفس الامری بسنجید، یعنی با چیزی بسنجید که شامل خود همین ذهنی هم است، لازم میاد که چیزی با خود از سنجیده شود، یا به تعبیر اصطلاحی لازم میاد که مطابق با مطابق یکی باشد، در حالی که مطابق و مطابق یکی نیست. این اشکالی که در اینجا وارد میشه که اتحاد مطابق و مطابق در نسبت ذهنی است که با نسبت نفس الامری سنجیده شود. فتعمل حق تعمل تا ظاهر شود برای تو که چگونه میتوانی خلاص شوی از اشکالی که یورد و ها اونا. اشکال در چی وارد میشه؟ در مطابقت نسبت ذهنیه با نسبت نفس الامریهی که متحقق میشود در ضمن نسبت ذهنیه. یعنی اونجایی که نسبت ذهنیه رو داشته باشیم، نسبت نفس الامریه رو داریم، همونطور که اونجایی که نسبت خارجیه رو داشتیم داریم، نسبت نفس الامریه رو داریم. نسبت نفس الامریه در ضمن هر دو فردش حاصل میشه. نسبت نفس الامریه در ضمن هر دو فرد حاصل میشه، هم در ضمن نسبت ذهنی حاصل میشه، هم در ضمن نسبت خارجی حاصل میشه. هر کلی این چنینه، هر کلی در ضمن همه افرادش حاصل میشه. اینجا هم همینطوره، نسبت نفس الامریه کلی است، اهمه. پس هم در ضمن نسبت ذهنیه که فردی هست چیز میشه محقق میشه، هم در ضمن فرد دیگرش که نسبت خارجی هست محقق میشه. خب اگر نسبت نفس الامریه میتواند در ضمن نسبت ذهنیه محقق شود، شما چگونه نسبت ذهنیه رو با این چنین نسبت نفس الامریه میسنجید که در ضمن خود نسبت ذهنیه محقق شده؟ لازمه که نسبت ذهنیه با نسبت ذهنیه سنجیده بشه، یعنی مطابق و مطابق یکی باشن. بله، اون اشکال در این است، در مطابقت نسبت ذهنی است با نسبت نفس الامریه، نسبت نفس الامریه که متحقق است در ضمن نسبت نفسیه ذهنیه. خب چرا این اشکال داره؟ چرا این اشکال داره؟ لوجوب کون المطابق غیر المطابق، مطابق باید غیر از مطابق باشه، در این در حالی که در اینجا مطابق همون مطابق غیر نیست، پس اشکال وارد میشه. فقط من رسابرن و توضیحه، نه یعنی توضیح اشکال، توضیحه یعنی توضیح تفصیل که از مطالب قبل استفاده می شود. توضیح تفصیل رو توجه کنید، دو یا سه عبارت ایشون در توضیح اشکال در توضیح تفصیل میاره، یعنی جواب رو تقریبا با سه تعبیر بیان می کنه. تعبیر سومش از همه رساتره. من اول میرم سراغ تعبیر سوم، اون رو تبیین میکنم، بعد به تعبیرات دیگه میپردازم. البته تعبیر دومش یه شاید دو سه هم نباشه، دو سه چی باشه. وقتی در ضمن مثال توضیح بدم، وقتی ما ادراک میکنیم زوجیت اربعه رو، قبل از ادراک ما اربعه زوجیت دارد. من ادراک میکنم اون زوجیتی رو که دارد، نه با ادراک من زوجیت درست شود، نه بعد از ادراک من زوجیت بیاید. قبل از ادراک من زوجیت برای اربعه بوده، پس من ادراک میکنم اربعه رو، زوجیت اربعه رو، و قبل از ادراک من زوجیت اربعه بوده. من وقتی ادراک میکنم زوجیت اربعه رو، وجود ذهنی میدم به این زوجیت. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی بین اربعه که موضوع قرار میدم و زوجیت که محمول قرار میدم نسبتی برقرار میکنم تو ذهن خودم، میگم اربعه تو زوجو، میشه نسبت ذهنی. قبل از این که من این نسبت رو درست کنم، در خارج بین زوجیت و اربعه نسبتیست که من اون نسبت رو میفهمم. اون نسبت، نسبت نفس الامریه است، که این نسبت ذهنی من داره از اون نسبت نفس الامریه حکایت میکنه و قهرن برای فهمیدن صحت سخمش باید با اون نسبت نفس الامریه مطابق شود. اگر مطابقت کرد میشه صادق، مطابقت نکرد میشه کاذب. دو تا نسبت درست شد، یه نسبت ذهنی، یه نسبت خارجی. این دو تا یکی نیستن. چرا؟ چون یکیش مسبوق، یکی سابق. مسبوق و سابق دو تا یکی نیستن. پس نسبت ذهنی با نسبت نفس الامری دو تا شد، مطابق با مطابق دو تا شد، یکی نشد. جواب دادیم، تمام شد. به تعبیر دیگر، زوجی اربعه در مقام تقرر ماهویش زوج است. چرا؟ چون زوجیت لازم ماهیته، لازم وجود نیست. لازم ماهیت قبل از وجود ملحق به ماهیت میشه. پس اربعه در مقام تقرر ماهوی زوجیت رو دارن. بعد در مقام وجود ذهنی که بعد از مقام تقرر ماهوی است، زوجیت ذهنی درست میشود. پس نسبت ذهنی مال بعد از مقام تقرر ماهوی است، مال وقت وجود ذهنی که بعد از تقرر ماهوی است. نسبت نفس الامری مال مقام تقرر ماهوی است که قبل از وجود ذهنی است. پس نسبت نفس الامری با این بیان هم معلوم شد که قبل از نسبت ذهنی است. قبل و بعد یکی نیستند. پس نسبت نفس الامری با نسبت ذهنی یکی نیست، در نتیجه مطابق با مطابق فرق کرد. اینم بیان دوم، که بیان دوم با بیان اول خیلی تفاوت نداشت. اما بیان سوم، بله، این رو قبلا گفتیم دیگه، دوباره تکرار نکنیم. نسبت کار ذهنه و در این حال نسبت خارجی داریم. یه صفحه خوندیم، همین حرفا رو گفتیم دیگه. بله، خب خوبه، خوبه دیگه. خب اینطوری فکر کنیم اگه بده، اینطوری فکر کنیم خوبه که بد نیست که. بله، خب. اما عبارت سوم، عبارت سوم عبارت اول ایشونه. من عرض کردم از آخر میام اول. ایشون میگه که یک نسبتی داری من حیثهیه، یه نسبتی داری مقید به فرض. دقت کن چی عرض میکنم. یه نسبتی داری من حیثهیه، یه نسبتی داری مقید به فرض. بین زوجیت و اربعه یه نسبتی است من حیثهیه، یعنی چه تو فرض کنی چه نکنی هست. یه نسبتی داری که فرض میکنی، یعنی میاری تو ذهن اربعه رو با زوجیت رو بینشون نسبتی رو ایقاع میکنی، این نسبت مقید به فرضه. یه نسبتی هم داری مطلق من حیثهیه، یعنی میتواند همراه فرض باشد، میتواند نباشد، ولی شما مطلق دارید لحاظش میکنی. نسبت نفس الامریه همون نسبت من حیثهیه، یعنی چه فرض کنی چه نکنی. نسبت ذهنی همون نسبت همراه فرضه. وقت نسبت من حیثیه مقدم است، یعنی نسبت لا به شرط مقدم است. نسبت مقید به فرض، یعنی نسبت به شرط شی مؤخر است. باز بین مقدم و مؤخر اختلافه، بنابراین بین مطابق و مطابق اختلاف. دقت کردین اون مطلب سوم اگر نمیگفتم، این اولی اینقدر راحت روشن نمیشد. این اولی که روشنه به خاطر اینکه سومی روشن شد. عبارت رو به همین صورت که من از خارج از کردم در ذهن داشته باشید و از رو معلوم میشه. مطابق ذهنیه، مطابق نسبت نفس الامریه است. ذهنیه مطابق است، نفس الامریه مطابق است. فرقی نمی کنه هر کدوم میخواد مطابق مطابق. ما در اینجا تعیین مطابق و مطابقش بحث نداریم، در اختلافش بحث داریم، در غیریت بحث داریم. میخوام ثابت کنیم که باید، میخوام ثابت کنیم در اینجا مطابق با مطابق فرق داره. اینو میخوام ثابت کنیم. حالا هر کدوم مطابق است، هر کدوم مطابق. البته نسبت نفس الامریه مطابق است، نسبت ذهنی مطابق. خلافش هم بگید در قرض ما فرقی نمی کنه. شما در اینجا میخوام مغایرت رو ثابت کنیم، نمیخوام تعیین کنیم که کدوم مطابق کدوم مطابق. اینه که اشکالی ایشون بود که من جواب دادم. خب اینه که الان ما توضیح دادیم که نسبت نفس الامریه نمیگم خارجیه. من چه گفتم؟ نسبت خارجیه. ذهنی نسبت ذهنیه که ما نسبت خارجیه نمیسنجیم. مگه با نسبت خارجیه به اون معنی آن که با نفس الامر یکی شد، خارجی به معنی خارج از حکایت، با اون بسنجید اشکال نداره. پس مطابق شما نسبت نفس الامریه است یا نسبت خارجیه به معنی عام، نه نسبت خارجی به معنی خاص. که غلطه ما نسبت ذهنیه رو با مقابلش که نسبت خارجی بسنجیم. و توضیح و توضیح جواب این است که عبارت، دقت کنید، عبارت مشکله ولی با توضیحاتی که از خارج دادم حل میشه انشاءالله. توضیح جواب، توضیح تفصیل این است که نسبت ذهنیه که حکم به معنی الایقاع و فرض الفارض بالفعل است، این بعد از ایقاع اگر ویرگولی که گذاشته نباشه بهتره، وقتی باشه هم اشکال نداره ولی نباشه بهتره. فرض الفارض عطف بر ایقاعه، عطف تفسیره، تعبیر دیگری است. نسبت ذهنیه که به معنای ایقاع و فرض الفارض است بالفعل، بالفعل در مقابل اون من حیثوی است که گفتم. یک نسبت بالفعلی داریم که با فرض، یک نسبتی داریم که با فرض فارض همراه است بالفعل، یه نسبتی داریم من حیثوی، یعنی با فرض فارض همراه نیست، میتواند همراه شود. نسبت ذهنیه که حکم معنی ایقاع و فرض الفارض است بالفعل مغایر است با همین نسبت ذهنی من حیثویه. یعنی اگر این نسبت ذهنیه رو مقارن کنید با فرض فارض بالفعل، مغایر می شود با خود همین نسبت ذهنیه، در حالی که من حیثویه است، یعنی مقارن با فرض فارض نیست. من حیثویه رو معنا می کنه به حیث و لولم یوقعها و یفرزها بالفعل لکانت من شأنها ذلک. این داره نسبت من حیثویه رو معنی میکنه. نسبت من حیثویه به این طور است که اگر این نسبت رو ایقا نکند ذهن و یفرزها، یعنی ولم یفرزها، و فرضش نکند ذهن بالفعل، لکانت من شأن این نسبت ذلک ایقا و فرض. یعنی شأنش این است که ایقا و فرض رو قبول میکنه. اگر هم فرض و ایقا رو کنارش نذاری میتونه این فرض و ایقا رو قبول کنه، یعنی بالقوه فرض و ایقا رو دارد اگرچه بالفعل ندارد. مطلقت یعنی همین دیگه، مطلق یعنی من حیثویه است، من حیثویه بالقوه تمام مقیدها قیدها رو داره، یا به تعبیر دیگه لا بشرط من حیثویه تمام به شرط شیء هاست. بالقوه، اشتباه گفتم، من حیثویه لا به شرط، بالقوه تمام به شرط شیء هاست. پس در اینجا من حیثویه بالقوه همراه با فرض فارض میتواند باشد. پس یک نسبتی که همراه با فرض فارض بالفعل نشده، یه نسبتی است که همراه شده. اون نسبت نفس الامریه همونی است که همراه نشده، نسبت ذهنی همونی است که همراه شده. این دوتا با هم مغایرت دارن، پس نسبت نفس الامریه با ذهنی مغایرت داره، بنابراین مطابق و مطابق دوتا. کما فی زوجیت الاربعه، مثال میزنه که در زوجیت اربعه شما دو جور میتونید نسبت درست کنید. یه نسبتی که فرض کنید و ایقاعش کنید، یه نسبتی که فرضش نکنید، ایقاعش نکنید ولی بتوانید ایقاعش کنید، که اون نسبت من حیثویه است که نفس الامریه است. و مناطها، یعنی منات زوجیت اربعه این است، یا تفسیر زوجیت اربعه این است، کون الاربعه فی حد ذاتها، به طوری که فی حد ذات، ببینید مناطها یعنی منات زوجیت اربعه بدون فرض فارض، بدون فرض فارض مناتش یعنی من حیثویه مناتش اینه که اربعه فی حد ذاته به طوری باشد که اگر معتبری اعتبارش کند لحکمه به زوجیتها، اگر معتبری اعتبارش کند و من حیثویه لحاظش کردیم معتبری اعتبارش نکرده، اما اگر معتبری اعتبارش کند حکم کند به زوجیت. پس خود این اربعه در ذات خود از زوجیت رو دارد که معتبری اعتبار بکند چه نکند. اونی که در ذات دارد مقدم است، اونی که با اعتبار دارد مؤخر است، پس دوتا به هم فرق میکنه. به خلاف زوجیت خمسه که اگر کسی اعتبارش کند که این چنین نیستش که خود به خود موجود باشد و کسی بتواند بعدن اعتبارش کنه. برای زوجیت خمسه ما دوتا نسبت نداریم، یه نسبتی که با فرض فارض همراه نشده باشد و واقعیت داشته باشه، یه نسبتی که با فرض فارض درست بشه، بلکه زوجیت خمسه اصلا با فرض فارض درست میشه. زوجیت خمسه با فرض فارض درست میشه، اینطور نیست که من حیثیه داشته باشه. زوجیت اربعه من حیثیه داره، یعنی چه فارض فرض کنه چه نکنه زوجیت برای اربعه ثابته، اما زوجیت خمسه من حیثیه نداره. اینطور نیستش که چه فارضی فرض کنه چه نکنه زوجیت برای خمسه موجود باشه. وقتی فارضی فرض کرد زوجیت موجود میشه، فرض نشد موجود نمیشه. به خلاف زوجیت خمسه فإن الخمسه ليست بهذه المثابه، یعنی مثل بهذه المثابه، یعنی مثل اربعه نیست به حد ذاتا. این عبارت اول بود. عبارت دوم، بل نقول مرتبه تقرر الماهیت سابقتون على تقرر الوجود مطلقا. مرتبه تقرر ماهیت سابق بر تقرر وجود است مطلقا، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، که الان بحث ما در وجود ذهنی است، بحث ما در وجود خارجی نیست. مقام تقرر ماهیت در بحث ما مقدم است بر مقام وجود ذهنی. در مقام تقرر ماهیت ما این زوجیت رو داریم، در مقام وجود ذهنی هم این زوجیت رو فرض میکنیم. اون داریم با فرض میکنیم سابق و مسبوقه، وقتی سابق و مسبوق شد مختلف میشه، وقتی مختلف شد مطابق با مطابق فرق میکنه. این همه از خارج گفتن. فا ادراکن الاربعه یعنی وقتی ما وجود ذهنی به اربعه میدیم. فا ادراکن الاربعه زوجن، وقتی در وجود ذهنیمون میگیم الاربعه تو زوجن و نسبت ذهنیه درست میکنیم بین اربعه و زوجیت، این ادراک مسبوق است به کون الاربعه زوجن فی حد ذاتها. یعنی قبل از این که ما در ذهنمون این نسبت رو تصور کنیم، این نسبت در واقع موجوده. این نسبت ذهنی می شود مسبوق و اون نسبت واقعی که ذهنی نیست می شود سابق. سابق و مسبوق فرق می کنن، پس نسبت ذهنی با نسبت نفس الانبیه فرق می کنه. عبارت سوم، الا ترا انه یصح ان تقول انما حکمتو. این علا ترا که عبارت سومه داره تاکید عبارت دوم میکنه، این سابق و مسبوق رو درست میکنه. تو میتونی بگی من حکم کردم، حکم کردم اینه در وجود ذهنی، حکم کردم به این که اربعه زوج است. چرا در وجود ذهنی حکم کردم؟ چون قبل از حکم من، یعنی در واقع اربعه فی حد ماهیتها زوج بود، چون اربعه در حد ذاتش زوج بود من حکم کردم به زوجیت. یعنی چون نسبت واقعی بود من این نسبت ذهنی رو درست کردم. پس نسبت واقعی میشه سابق، نسبت ذهنی میشه مسبوق. بین سابق و مسبوق فرق، پس بین مطابق و مطابق فرق. ولی حال زوجیت به قیاس الی خمسه کذالک نیست. نمیتونی بگیم من زوجیت رو برای خمسه فرض کردم چون زوجیت برای خمسه بود. پس نسبت ذهنی در خمسه مسبوق به نسبت واقعی نیست، ولی در اربعه مسبوق هست. از که این سابق و مسبوق با هم فرق دارن، پس مطابق و مطابق با هم فرق دارن. این اشکال هم جواب داده شد، انشالله بقیهش فرق دارن.